سلام و روز همهیتان بخیر. به برنامه خبری این ساعت با من جاوید نعیمی به همکاری شمشاد زدران در بخش تکنیک و تیم خبری و تکنیکی ما خوش آمدین. در یک ساعت با مجموعه از خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های هفتهوار ما با شما خواهیم بود. یون ما حمله بر جان رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان را محکوم کرده است. همچنان صدها تن از باشنده‌های ولایت هرات در اعتراض به هانچی تقلب در انتخابات می‌خوانند دست به تظاهرات زدند. همین موضوع در صدر مطالب خبری ما. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم و در نیمه دوم برنامه‌های رهبران زن و در امتداد لحظه‌ها نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با ما همراه باشید. پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنویم که جاوید حسن‌زاده پیشکش میکند.
طالبان مسلح چندین راکت را بالای یکی از پایگاه‌های هوایی نیروهای ناتو در شرق افغانستان پرتاب کردند. ده‌ها تن از اعضای یک نهاد محصلین امروز در ولایت هرات دست به مظاهره زدند و پلیس پاکستان میگوید که یک دختر 21 ساله در ایالات پنجاب مورد تجاوز قرار گرفته و از یک درخت القاویز شد. تفصیل اخبار. طالبان مسلح چندین راکت را بالای یکی از پایگاه‌های هوایی نیروهای ناتو در شرق افغانستان پرتاب کردند. تا حالا در مورد تلفات احتمالی این حملات راکتی که بالای میدان هوایی جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار صورت گرفت جزئیات داده نشده است. طالبان با پذیرفتن مسئولیت این حمله گفتند که 8 انفجار این پایگاه رخ داده است. احمد ضیا عبدالزی سخنگوی والی ننگرهار هم وقوع چند انفجار را تایید کرده است. حاجی محمد صدیق ولسوال بهسود ولایت ننگرهار گفته که یکی دو راکت در نزدیکی پایگاه نیروهای آمریکایی در این ولایت اصابت کرده است. دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت کندز به خاطر تهدیدات امنیتی از سوی افراد مسلح ناشناس مسدود شده است. امیر حمزه احمدزی رئیس این دفتر ولایتی امروز بر رادیو آزادی گفت که از چندی به این طرف از سوی افراد مسلح از طریق تلفن تهدید شدند. وی گفت که این مشکل را با ارگان‌های امنیتی شریک ساخته، اما تا کنون این مشکل به این مشکل توجه نشده است. در این حال سید سرور حسینی سخنگوی قماندانی امنیت بارد این ادعا میگوید مسدود کردن دفتر ولایتی کمیسیون کار رئیس این دفتر است و آنان در تامین امنیت این دفاتر همکار هستند. اسای هم غلام سخی بغلانی والی کندز بر رادیو آزادی گفت که تا حال اسای مسئولان کمیسیون در این مورد به آنان اطلاع دادن نشده است. ده‌ها تن از اعضای نهاد موسوم به جنبش محصلین آنچه تقلب در انتخابات دور دوم می‌خوانند صبح امروز در برابر ساختمان ولایت هرات دست به تظاهرات زدند. مظاهره کنندگان کمیسیون‌های انتخاباتی را متهم به بی‌توجهی کرده و می‌گویند به نفع یک نامزد مشخص فعالیت می‌کنند. مظاهره کنندگان کارت‌های رایدهی را با آتش کشیده و گفتند که پس از این کارت‌های رایدهی تعیین کننده نیست و تمام تصمیم به دست دولت و کمیسیون‌های انتخاباتی میباشد. خبرنگار رادیو آزادی از ولایت هرات خبر می‌دهد که اکنون مظاهره پایان یافته و مظاهره کنندگان در زیر خیمه جابجا شده و هشدار می‌دهند که هرگاه به این مشکل توجه نشود به این حرکتشان ادامه می‌دهند. راه‌های مواصلاتی ولسوالی‌های کران، منجان و امگان و جرم ولایت بدخشان که از 1.5 ماه به این طرف مسدود بود برای ترافیک باز شده است. نوراقا نادری ولسوال جرم ولایت بدخشان در صحبت با رادیو آزادی گفت که راه‌های مواصلاتی این مناطق در نتیجه راه‌اندازی عملیات مشترک نیروهای امنیتی کشور دوباره باز شدند. آقای نادری گفت این عملیات دیروز راه اندازی شده و توانستند تا حال مناطق یوناب، سوچ بالا، سوچ پایین و خستک را از وجود مخالفان مسلح پاکسازی کنند. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. پلیس پاکستان میگوید یک دختر 21 ساله در ایالات پنجاب مورد تجاوز قرار گرفت و از یک درخت القاویز شد. با گفته پلیس دوست پسر این دختر دیروز با تجاوز و قتل اعتراف کرد. او اکنون در بازداشت به سر می‌برد و پلیس در جستجوی دو همدست مضمون دیگر وی است. حادثه در 19 مای جون در منطقه لیای پنجاب رخ داد و روز بعد باشندگان محل پس از آن که دیدن زن از درخت القاویز شده قضیه را به پلیس اطلاع دادند. رئیس جمهوری روسیه از تصمیم همتای اوکراینیش در مورد اعلام آتش‌بس در جنوب شرق اوکراین حمایت کرده است، اما ولادیمیر پوتین میگوید که این طرح بدون اقدامات عملی مفهوم نخواهد داشت. پوتین دیروز در بیانیه‌ای گفت که طرح صلح پترو پروشینکو نباید یک ضرب الاجل باشد. پوتین از همه طرف‌ها خواسته است که جنگ را توقف دهند و مذاکرات را آغاز کنند. پروشینکو در هنگام سفرش به منطقه دونتسک در 20 مای جون برای یک هفته آتش‌بس یک جانبه را اعلام کرد. فعالان میگویند که تیاره های جنگی حکومت سوریه یک رشته حملات هوایی مرگبار را بر یک شهری که تحت کنترل جنگجویان اسلامگرا در آمده است انجام دادند. سازمان نظارت حقوق بشر سوریه در بریتانیا گفته که تیاره های جنگی سوریه شهرک محسن در شرق این کشور را دیروز بمباران کردند. این شهر در نزدیکی سرحد عراق موقعیت دارد که در 20 می جون از سوی جنگجویان گروه داعش یعنی دولت اسلامی عراق و شام تصرف شد. یک سرباز کره جنوبی دست کم 5 تن از همقطاران خود را به ضرب گلوله کشته و 5 نفر دیگر را زخمی کرده است. حادثه در یک پسته سرحدی در نزدیکی مرز با کره شمالی رخ داده است. رسانه های کره جنوبی گزارش دادند که این حادثه در ایالت کانگو ناوقت دیروز رخ داد. خبرگزاری یونهاب گزارش داده که عملیات برای دستگیری این سرباز که پس از حادثه فرار کرده آغاز شده است. یک فعال سرشناس حقوق بشر بلاروس پس از رهایی از زندان وارد شهر منسک شده است. با گزارش بخش بلاروس رادیو آزادی، ایلیز بیالیاتسکی از سوی همسرش ناتالیا پنچوک و گروه از هوادارانش در یک ایستگاه قطار آهن در منسک دیروز استقبال شد. او به خبرنگاران گفت که بساس یک قانون عفو آزاد شده است. بیالیاتسکی در سالهای 2012 و 2013 با گرفتن جایزه صلح نوبل نامزد شده بود.
نتایج و خبرها از جام جهانی 2014 برزیل.
در جام جهانی 2014 دیشب 3 بازی صورت گرفت. در دیدار نخست تیم ارجنتین 1 مقابل 0 ایران را شکست داد. در آخرین دقایق مسابقه لیون میسی توانست دروازه حریفش را باز کند. در دیدار بعدی تیم های جرمنی و گانا 2 در برابر 2 مساوی ماندند. همچنان تیم نایجیریا توانست 1 مقابل 0 بوسنی و هرزگوینیا را شکست دهد. امشب ساعت 8:30 به وقت کابل بلژیم با روسیه وارد میدان می شود. ساعت 11:30 کره جنوبی و الجزایر با هم دیدار می کنند و بالاخره ساعت 2:30 شب پرتغال با ایالات متحده آمریکا وارد میدان خواهد شد. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدین. ساعت 11:07 قبل وقت کابل شد. در ادامه برنامه خبری حاضر با من جاوید نعیمی و همکارانم از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. یونما حمله بر جان رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان را محکوم کرده است. صدها تن از باشنده های ولایت هرات در اعتراض به آنچه تقلب در انتخابات میخوانند دست به تظاهرات زدند. دور دوم انتخابات بهتر از دور نخست، مقام ها در ولایت فرات چنین میگویند. چرا طالبان مثلا در حملاتشان اکثرا از غیر نظامیان به حیث سپر استفاده میکنند؟ گزارش مفصل در همین مورد. در ادامه این برنامه خبری نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از روزنامه های امروز کابل، همچنان تعداد از رسانه های خارجی را هم مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم این ساعت برنامه های رهبران زن و در امتداد لحظه ها نشر خواهد شد. از تازه ترین ها و همچنان آنچه در جام جهانی 2014 برزیل گذشت نیز برایتان خواهیم گفت. لطفاً با ما همراه باشید. دفتر سازمان ملل متحد در کابل حمله بر جان رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان را به شدت محکوم کرده است. در این رویداد یک غیر نظامی افغان کشته شد. یونما گفته است که عاملان این حمله باید به صورت فوری به پنجه قانون سپرده شوند. مصطفی صدیقی جزئیات می دهد.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان حمله بر جان معصوم ستانکزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح را به شدت تقبیح کرده است. مقامات امنیتی افغان میگویند که این حمله حوالی ساعت 7:10 دقیقه صبح دیروز در ساحه حوزه پنجم شهر کابل رخ داد. جنرال ظاهر قمانداً امنی کابل به رادیو آزادی گفت که آقای ستانکزی از این حمله جان به سلامت برد، ولی یک غیر نظامی کشته و یک تن دیگر زخمی شده است.
یک واسطه که مملو از مواد منفجره بود در مقابل پانتون دعوت، زمانی که محترم معصوم ستانکزی از اوجا عبور میکردن منفجر میشه که در نتیجه یک نفر رهرو شهید میشه ملکی و یک نفر هم مجروح میشه که خود استانگزای سپ ورشان کاملا خوب است و به خودشان و امروانشان کدام صدمه نرسیده.
نماینده خاص سرمنشی ملل متحد و رئیس دفتر یوناما در افغانستان یان کوبش در خبرنامه گفته است که تمام حملات علیه غیر نظامیان باید تخمیه شوند، به خصوص این حمله که کس را هدف قرار داده که به طور خستگی ناپذیر و پیوسته برای صلح کار کرده است. آقای کوبش افزوده است که خوشبختانه این حمله کامیاب نشد، اما متاسفانه این حمله یک غیر نظامی را کشت و چند تن دیگر را زخمی ساخت. کوبش گفته است آنان که مسئول این حمله اند باید هرچه عاجلتر به پنجه قانون سپرده شوند. یوناما تاکید کرده که حمله بالای افراد ملکی نقض جدی قوانین بشر دوستانه بین المللی به حساب می آید و طرف های درگیر جنگ به شمول عناصر ضد حکومت مکلف بر رعایت آن می باشند. هنوز کسی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. این حمله در حال صورت می گیرد که قرار است هیئت برهبری دکتر رنگین دادفرس پنتا رئیس شورای امنیت ملی افغانستان به زودی به پاکستان سفر کند. هدف این مسافرت بحث در مورد برقراری صلح خوانده شده است.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
شهر کابل دیروز شاهد برخی اعتراض ها و راه پیمایی ها بود و امروز هم شهر ایراد. صدها تن از باشنده های این ولایت در اعتراض به آنچه تقلب در انتخابات می خورند دست به تظاهرات زدند. این حرکت از سوی جنبش مؤثرین ایراد رهبری می شد. آنها کمیسیون های انتخاباتی را به تقلب متهم کردند. برای گرفتن جزئیات بیشتر بریم به هرات و امهال شاپور صابر، خبرنگار رادیو آزادی را با خود در تماس مستقیم تلفنی داریم. آقای صابر سلام، چی تقاضای مشخص داشتند تظاهر کننده ها؟
خب در پلوهدی که اینا یک تظاهرات نسبتاً گسترده داشتن در مرکز شهر هرات و محلی که اینا رجوع آوردن بروبروی ساختمان ولایت هرات بود، اینا آنچه که میخواستن به پاکسازی هر دو کمیسیون از وجود افراد جانبدار و متقلب و همچنان شمارش آرا زیر نظر ناظرین داخلی و بین المللی مطرح شده از سوی از اینا و دیگری که باطل سازی رأی مراکزی که روند انتخابات در آنها با تقلب گسترده همراه بوده، اینا خواستایی بوده کسی اعتراض کننده ها امروز در ولایت هرات سر داده شده و همچنان خیمی نسبتاً بزرگی در نزدیکی ساختمان ولایت هرات برپا کردند و از شعارهای خود خاتمه دادند و گفتند ما تا زمان در داخل از این خیمه هستیم تا دولت افغانستان و دیگر نهادهایی که در امور مسائل چون انتخابات در افغانستان زیدخل هستند، منظور از اون از نهادهای مختلف داخلی و خارجی بوده، به خواستهای ما رسیدگی نکنند، ما در اینجا خواهیم بود و به اعتراضات مدنی خود ادامه خواهیم داد.
بله آقای صابر، دیروز هم تظاهراتی که در کابل شده بود بیشتر حامیان و طرفدارای دکتر عبدالله عبدالله، یکی از نامزدان ریاست جمهوری بودند. آیا این افراد هم از آقای عبدالله حمایت میکردند یا اینا افراد بی‌طرف هستند؟
دقیقاً، گرچه چیزی که شما پیشتر یادآوری کردیم گفتیم که جنبش موسوم به محسنین بود، اما میان این افراد ما از طیف مختلف جامعه در ولایت هرات ما شاهد بودیم که اینا کسانی هستند که هواخواها یا هوادارهای تیم اصلاحات و همگرایی که در رأس از آقای دکتر عبدالله عبدالله قرار داره اینا وجود داشتن و اینا تاکید بر این داشتن که بر آرای از این مردم گویا بازی شده و کمیسیون انتخاباتی رو متهم به تقلب کردن که گویا برای مردم ارزش ندادن و در پلوی همه این مسائل در مقابل ساختمان ولایت هرات تعداد زیادی از کارت‌های رای‌دهی که در دستان زنان و شمار از مردا بود اینا رو با آتش کشیدن و ادعا کردن که در این پروسه‌ای که گذشت در یعنی در دور دوم انتخابات چیزی به عنوان آرای مردم ارزش نداشته، بلکه خود کمیسیون‌های انتخاباتی و همچنان دولت افغانستان هم یادآوری کردن اونا که آرای مردم هم نادیده میگیرن و خود از اینا سرنوشت رسمی و رواندی افغانستان رو تعیین میکنن.
بله خب، شرکت کننده های این اعتراض ها نقش سازمان ملل متحد را به خاطر میانجیگری در حل مشکل انتخابات افغانستان چگونه یافتن و در این مورد چی ها گفتن؟
خب دقیقاً چیزی که بیشتر اینا رو به اعتراضات واداشته بود، چیزی که خود اینا مطرح میکردم در حضور رسانه‌های مختلف گروهی در ولایت هرات، اونا میگن دیگه ما باور به کمیسیون انتخاباتی و همچنان خود دولت افغانستان او باور که ما داشته باشیم نداریم. پس به اساس کسایی که ما به اونا باور داریم نیاز به است که خود سازمان ملل متحد و دیگر نهادهایی که در امور افغانستان یعنی نهادهای غیر دولتی که نقش بازی میکنن به حضور از اونا بعد آرا شمارش بشه، به اونا باشن که آرای پاک از ناپاک جدا بکنم تا به نوعی اینا بتوانند از این طریق به اعتراضات خود خاتمه بدن.
با تشکر فراوان شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی از ولایت هرات با ما شما بود و شنیدین که صدها تن از جنبش محصلین هرات دست به اعتراض دادند و آنها میگویند که تقلب در انتخابات صورت گرفته و همچنان کمیسیون های انتخاباتی را به تقلب متهم کردند. گفته شده که اکثرت از این افراد از حامیان تیم اصلاحات و همگرایی بودند. در جنوب غرب افغانستان مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت فرا میگویند که دور دوم انتخابات نسبت به دور قبلی شفافتر برگزار شد. با گفته این مسئولان تدابیر جدی آنها از تقلب در انتخابات جلوگیری کرده است. در همین حال حدود 22 شکایت انتخاباتی در ولایت فرا ثبت شدند. احمد شاه فطرت گزارش میدهد.
مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت فرا میگویند که دور دوم انتخابات ریاست جمهوری نسبت به دور اول شفاف بوده و به کسی اجازه تقلب داده نشده است. میرویس عزیزی رئیس این کمیسیون میگوید که در این دور از سوی آنها تدابیر جدی برای جلوگیری از تقلب را گرفته بود و از طرف دیگر نامزدان ریاست جمهوری نیز به هر محل رایدهی ناظرین خود را فرستاده بودند. به گفته او در دور اول انتخابات در ولسوالی پرشمن افراد تقلب گسترده صورت گرفته بود، اما در این دور در این ولسوالی نیز از تقلب جلوگیری شده است.
خلاب کچه پشت آمده وزدیر تقریبا یو خود منظر است و تقریبا خلا ارزی کندی سایوان و ناظرین.
در این دور انتخابات سطح تقلب در انتخابات بسیار پایین بوده است، چون از سوی تدابیر جدی گرفته شده بود و از طرف دیگر نامزدان ریاست جمهوری ناظرین خود را به همه محلات رایدهی فرستاده بودند. در دور قبلی ما در ولسوالی پرشمن شاهد تقلب بودیم، اما در این دور در این ولسوالی نیز تقلب اندک صورت گرفته است. از سوی دیگر مسئولان کمیسیون شکایت انتخاباتی در ولایت فرا میگویند که تا حال در ولایت فرا 22 شکایت انتخاباتی را ثبت نموده است که نسبت به دور گذشته ارقام کمتری را نشان میدهد. دکتر نهضتیار رئیس دفتر کمیسیون سم شکایت انتخاباتی در ولایت فرا میگوید که بیشتر این شکایت در مورد تقلب در انتخابات بوده که از طرف ستادهای انتخاباتی هر دو نامزد به ثبت رسیده است. او میافزاید که به زودی این همه شکایت را به گونه علنی بررسی خواهد کرد. در دور اول انتخابات ریاست جمهوری در ولایت فرا بیش از 60,000 تن در انتخابات اشتراک کرده بودند، اما در این دور حدود 80,000 تن رأی دادند. قرار است به تاریخ 11 سرطان سال جاری نتایج ابتدایی انتخابات دور دوم ریاست جمهوری اعلان گردد.
انتخابات 1393، گزار مسالمت آمیز قدرت.
ساعت 11:18 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com شنوین. سازمان ملل متحد گفته که به منظور حل مشکل انتخابات افغانستان آمادگی دارد تا در این مشکل میانجیگری کند. همچنان به امین خاطر اعلان نتایج قسمی انتخابات هم به تعویق افتاده. در شمار زیاد از روزنامه های امروز چاپ کابل همین دو موضوع به چشم میخورند. بیشتر از فریبا واحدی بشنیم که تعداد از این روزنامه ها را مرور کرده.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر به همکاری مشروط یونما یا دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان به خاطر حل تنش های موجود انتخاباتی و تأخیر در اعلام نتایج قسمی انتخابات ریاست جمهوری مطالب را به نشر رساندند. سرنوشت روزنامه غیر دولتی در یک مطلب نوشته است که دفتر سیاسی سازمان ملل متحد جهت هموار ساختن جنجال های به میان آمده انتخاباتی به شرط رضایت طرف های دخیل در انتخابات آماده همکاری است و این سازمان در این بخش کدام اقدام نمی کند که مداخله پنداشته شود. به گفته نویسنده روزنامه، دفتر سیاسی سازمان ملل متحد گفته است که اعلام نتایج قسمی انتخابات به خاطر ایجاد فضای اعتماد میان دو نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری بعد تأخیر افتاده است. روزنامه به نقل از معاون یونما در کابل نوشته است که میسون انتخابات باید وظایفش را مطابق تقسیم اوقات کاری خیش به پیش ببرد. از دید روزنامه اعلام نتایج قسمی انتخابات پس از آن بعد تأخیر افتاد که عبدالله یکی از دو نامزد ریاست جمهوری چند روز پیش که میسون مستقل انتخابات را به تقلب به نفع یک نامزد متهم کرد و رابطش با این کمیسون را به حالت طلیق درآورد. روزنامه سرنوشت در سرمقالهش نوشته است تمام مسائل مربوط به انتخابات با کمیسیون‌های انتخاباتی ارتباط می‌گیرد، اما دیروز به جای اینکه این کمیسیون‌ها اعلان تأخیر نتایج انتخابات را بکنند، به گفته روزنامه به عوض آن معاون یونما خودسرانه این مسئله را اعلام کرده است. با باور سرمقاله نیوز روزنامه، این اعلام دفتر سیاسی سازمان ملل متحد نه تنها خلاف قانون اساسی افغانستان بلکه برخلاف قانون انتخابات است و این مسئله نمونه مداخله آشکار یونما در امور انتخابات افغانستان است. روزنامه غیر دولتی ویسا به نقل سازمان ملل متحد نوشته است که این سازمان به گونه مشروط به خاطر حل تنش‌های موجود انتخاباتی آماده همکاری است. روزنامه گفته این سازمان همکاری‌هایش را مشروط بر رهبری و مدیریت پروسه انتخابات توسط افغانان خوانده است. روزنامه ویسا در یک مطلب دیگر از قول کمیسیون مستقل انتخابات نوشته است که اعلان نتایج قسمی انتخابات با در نظر داشت تنش‌های موجود انتخاباتی و به خاطر شفافیت لازم در پروسه شمارش آرا بعد تعویق افتاده است. هیواد روزنامه غیر دولتی همچنان به همکاری دفتر سیاسی سازمان ملل متحد به خاطر حل جنجال‌های انتخاباتی میان دو نامزد ریاست جمهوری اشاره کرده است. با باور روزنامه معاون یونما دیروز در کابل گفته است که این سازمان آمده است که در پروسه انتخابات به خاطر حل جنجال‌های موجود رای حل میان دو نامزد ریاست جمهوری را دریابد.
طالبان مسلح در حملاتشان بر نیروهای امنیتی در شهرها بیشتر از ساختمانهای رهایشی استفاده می کنند. افراد این گروه در راه اندازی همچو حملات جان و مال مردم ملکی را در خطر قرار داده و کودکان و زنان و همچنان مردان را سپر قرار می دهند. در گزارش از فرشته نگاه از آنهای مشنویم که قربانی همچو حملات شدند.
نقیب الله سیفیان باشنده شهر قندار است که در درگیری روز یکشنبه میان پلیس و طالبان خانه و تمام دار و ندارش را از دست داده است. این رویداد یک روز پس از آن رخ داد که طالبان مسلح روز شنبه در ناحیه سیوم شهر قندار به یک ساختمان رهایشی داخل شدند. نیروهای امنیتی روز یکشنبه یک روز بعد از این رویداد این ساختمان را محاصره کردند که در نتیجه آن درگیری شدید میان نیروهای امنیتی و طالبان مسلح رخ داد. در نتیجه این درگیری دو هندار کننده خود را منفجر ساخته و دو تن دیگرشان از سوی نیروهای امنیتی کشته شدند. در این رویداد دو پلیس هم کشته شد و دو تن دیگر زخمی شدند. فرزند 5 ساله سیفی که شاهد این همه رویداد است چشم دیدش را به رادیو آزادی چنین گفت.
جان پر مروه بیردنو مخانه پر کروه یاد که یه استرا که من صاف برکم مرمان مرتنیه.
او می گوید دو نفر بودند، رویشان را پوشانده بودند، لباسهایشان مانند لباسهای پدرم بود. بایسکل و تمام سامانهای بازی من سوخته است. آجی آقالعلی دستگیر، عضو شورای ولایتی قندار به رادیو آزادی گفت این اولین بار نیست که طالبان افراد ملکی، زنها و اطفال را به طور سپر استفاده می کنند. و این عمل طالبان را شدیداً محکوم کرده گفت
این بار اول نیست، قبل از این نیست طالبان مسلح از لباس و خانه مردم و مراکز تجارتی به نفع خود استفاده کردند. 3 سال قبل بالای قماندانی امنیه قندهار واقع در پهلوی سالون زرنگار که مراسم عروسی گیریان داشت حمله کردند. آنها در هر جای مثل قندهار، کابل و جلال آباد حمله کردند.
سید خان یک تن از باشندگان ولسوالی اچین جلال آباد میگوید طالبان چندین بار بدون در نظر داشت جان و مال افراد ملکی از منطقه آنها برای حمله بالای نیروهای امنیتی استفاده کردند. و می افزاید شنبه گذشته یک طفل 12 ساله نیز در اثر فیر مرمی طالبان در قریه میدانک زخمی شد.
در مرکز رایدهی واقع در قلاخیل حمله شد که در آن یک طفل 12 ساله زخمی شده است و اکنون در شفاخانه ساعت عامه بستر است. حمله ای که بالای خانه من صورت گرفت در آن یک گاو و یک گوساله از بین رفت. چندین بار خانه من هدف حملات طالبان قرار گرفته است.
صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخله افغانستان به رادیو آزادی نیز تایید کرد که طالبان از مردم ملکی بیست سپر استفاده می کنند و یفزود نیروهای امنیتی تلاش دارند تا جلو همچو حملات را بگیرند.
هدف اصلی پلیس حفاظت از جانهای مردم است. نیروهای امنیتی همیشه تلاش دارند تا افراد مسلح در بین مردم ملکی سنگر نگیرند.
خانم عباس خان باشنده دیگر از ولسوالی چین ولایت ننگرهار 20 روز قبل زمان زخمی شد که طالبان مسلح از نزدیکی خانه وی بالای نیروهای امنیتی تیراندازی کردند. عباس خان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
من با دو برادرم بالای زمین کار میکردیم. زمانی که درگیری آغاز شد به خانه رفتیم. خانمم در اتاق بود و طفلکم در بغلش بود. به خانمم مرمی اصابت کرده بود. حالا در شفاخانه بستر است و حتی توان تداویش را ندارم.
این اولین یا دومین بار نیست که طالبان مردم ملکی را سپر گرفته و از پشت آنها بالای پلیس و نیروهای امنیتی حمله کردند. نقیب الله سیفی که تمام دار و ندارش را در حمله طالبان از دست دادن میگوید حکومت افغانستان عطا پرسانی هم از خانواده هایی که در عملات طالبان بی سرپناه شدند نکرده است.
خانه های ما به کلی تخریب شده است. لوازم خانه ما از بین رفته و همه دار و ندار زندگی خود را از دست داده ایم و حالا در خانه های مردم شب و روز را سپری می کنیم. نه کسی از ما می پرسد و نه کسی به ما کمک کرده است.
آجی آقا لالی دستگیر نماینده مردم در شورای ولایت قندار می گوید با قربانیان عملات طالبان کمک لازم صورت نگرفته است.
کمکی که بتواند خساره مردم را جبران کند نشده است. از حکومت می خواهم که به قربانیان کمک کند و همچنان نیروهای امنیتی افغان را بیشتر تقویت کند تا بتوانند جلوی همچو حملات را بگیرند.
یک باشنده اسدآباد ولایت کنار که قذافی مل نام دارد از طالبان می خواهد تا در برخوردهای خود به جان مال مردم ملکی آسیب نرسانند.
طالبان بیشتر حملات را بالای نیروهای امنیتی از جاهای انجام می دهند که در آنجا مردم ملکی زندگی می کنند و بیشتر قربانی درگیری ها میان نیروهای افغان و طالبان همین مردم ملکی هستند. از طالبان می خواهم که دست از حملات بکشند و اگر حمله می کنند از مردم و خانه های مردم استفاده نکنند.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از روزنامه های بین المللی و همچنان رسانه های چاپی غربی. روزنامه واشنگتن تایمز در مورد روابط آمریکا و پاکستان مقاله ای را نشر کرده است. عنوان مقاله است: رهبران نظامی پاکستان به صورت پنهانی برای نرم ساختن روابط با جنرالان در پنتاگون دیدار می کنند. روزنامه با نقل از یک جنرال ارشد آمریکایی جزئیات دیدار اخیر جنرال مارتین دیمسی، لویدر استیز اردوی آمریکا و جنرال ارشاد محمود، رئیس کمیته لویدر استیز های پاکستان را نشر کرده است. بنابر حساس بودن موضوع، نام این مقام ارشد آمریکایی افشان نشده است. این جنرال با واشنگتن تایمز گفته است در 7 سال گذشته نخستین بار است که برای بهبود روابط لویدر استیز اردوی آمریکا با رئیس کمیته لویدر استیز های پاکستان دیدار میکند. با گفته این مقام آمریکایی با آنکه دیدار جنرال دیمسی و محمود ارشاد موثر بود، اما در فضای سیاسی پاکستان مشکل عمده امین است که در مجموع قدرت اردو بیشتر است. این جنرال آمریکایی همچنان گفته که پنتاگون می‌خواهد تا جنرال مارتین دیمسی با راحیل شریف لویدر استیز پاکستان هم دیدار کند. واشنگتن تایمز می‌نویسد با روی کار آمدن حکومت نو پاکستان در سال 2013 میلادی، آمریکا تلاش‌ها را برای بهبود روابط از طریق دیدار با مقام‌های نظامی آن کشور آغاز کرده است. اما مایکل کوگلمن، یکی از ناظرین در مرکز مستقل نظارت موسوم به ویلسن سنتر در آمریکا، می‌گوید بانک روابط میان این دو کشور در مقایسه با گذشته گسترده شده است، اما بنابر نبود اعتماد دو جانبه این روابط در یک حالت پسندیده قرار ندارد. کوگلمن گفته است با آنکه داد و گرفت آمریکا با پاکستان در حالت بهبود قرار دارد، باز هم یک صدمه می تواند همه را تخریب کند. در مقاله جزئیات بیشتر دادن نشده، اما در بخش از آن به حملات تیاره های بی پیلوت آمریکایی در مناطق قبایلی پاکستان اشاره شده است. شبکه خبری ترند مربوط آذربایجان درباره مشکلات احتمالی میان افغانستان و ایران روی کشت و تولید زعفران اشاره کرده است. ترند می نویسد افغانستان شاید بر رقیب ایران در تولید زعفران مبدل شود. این شبکه بر نقل از یک مسئول اداره صادرات زعفران ایران می نویسد شرایط اقلیمی افغانستان بهتر از ایران است، بنابراین در آینده امکان زیاد وجود دارد که این کشور در تولید زعفران به یک رقیب ایران مبدل شود. به گفته این مقام ایران باید صادرات زعفران را با در نظر داشت معیارهای بین المللی در بازارهای جهانی عیار سازد. شبکه ترند می نویسد ایران سالانه حدود 70% زعفرانش را به 30 کشور جهان صادر می کند و حالا از احتمال مبدل شدن افغانستان بر رقیب این کشور سخن گفته می شود.
ساعت 11:30 دقیقه به وقت کابل شد.